رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. السلام علیکم شنونده ارجمند رادیوی آزادی. مجله شامگاهی امون را در روز پنجشنبه 22 ژانویه سال 2009 از استودیوی پراگ من خیرومون و قزاده معرفی میکنم.
و در استودیوی دوشنبه من رحمت کریمی دولت برایتون سلام های گرم خود را میرسونم. اینجا ساعت 7 شام است و نشر اولی مجله شامگاهی را با نگاه به آخرین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم سلیم ایوبزاد مسئول بخش خبری برنامه امروز است.
درود به شنونده ارجمند. پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما امروز فرمان امضا میکند که در یک سال آینده بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا بسته شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از پیشنویسی فرمان میگوید محاکمه های حربی در اینجا نیز قطع میشوند. همچنین انتظار میرود اوباما با یک دستور دیگر به شیوه های خشونت آمیز بازپرسی گمانبر شدگان تروریسم خاتمه خواهد گذاشت. اوباما وعده کرده بود که محبس گوانتانامو را میبندد. حالا در آن نزدیک به 250 نفر با اتهام رابطه و یا دست داشتن با تروریسم بندی بوده 21 نفر موردی محاکمه قرار دارند. نمایندگان رسمی تاجیکستان و روسیه این خبر را تصدیق کردند که دو کشور شرطها و مهلت حضور حربی روسیه در تاجیکستان را مورد گفت و شنید قرار داده اند. سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته است پرداخت کرایه زمین برای پایگاه حربی روسیه و زمان حضور نیروهای روسیه در تاجیکستان مورد بحث طرفها میباشند. ضمن سازشنامه سال 2004 مهلت حضور نیروهای روسیه در تاجیکستان 10 سال و نرخ اجاره زمین به طور رمزی کمتر از 1 دلار آمریکایی مقرر گشته بود. احتمال می‌رود این مسئله در سفر رئیس جمهور تاجیکستان امام‌الله رحمان به مسکو نیز مطرح شود. در بیرکور پیمان اتلانتیک شمالی یابدی هوبس خیفر امروز در اسلام آباد وضعی منطقه و امنیت در طول مرز افغانستان را بررسی کرد. مقامات ناتو و ایالات متحده میگویند منطقه شمال و غربی قبیله نشین پاکستان و پناهگاه ستیز جویان القاعده و طالبان تبدیل یافته است که پس از حمله ایالات متحده در سال 2001 از افغانستان فرار کرده اند. همزمان در دیدار با سران پاکستان خیفر به همکاری منطقه‌ای در حل نزاع افغانستان تاکید کرد.
We need a more regional focus, I think. When we discuss Afghanistan, we might have seen Afghanistan...
ما به نگاه وسیع‌تر منطقوی نیاز داریم. وقتی افغانستان میگوییم، شاید بیشتر به دوره‌های گذشته این کشور خیره میشویم. حالان که به فکر من نگاه منطقوی با توجه به اینکه افغانستان یک جزیره نیست، مهم میباشد. و مشکلات منطقوی باید حل منطقوی داشته باشد. معلوم است که پاکستان در این رابطه واقعا نقش خیلی مهم دارد.
مقامات افغانستان و نیروهای بین الملل میگویند آنها نزدیک به 30 آشوبگر را به هلاکت رساندند. 22 تنی آنها در درگیری‌های در ولایت شرقی خوست کشته شدند. در رویداد دیگر در ولایت زابل 8 طالب از طرف نیروهای ائتلافی به قتل رسیدند. خشونت‌ها در افغانستان نظر به سال گذشته 30% بیشتر شده است. ایالات متحده در افغانستان 33 هزار سرباز دارد و گفته است باز 30 هزار سرباز دیگر به اینجا خواهد فرستاد. دادگاه چین دو نفر را به قتل محکوم کرد که در تهیه شیر زهرآلود دست داشته. از استعمال این شیر 6 کودک کشته و نزدیک به 300 هزار تن بیمار شدند. آن همچنین مدیر کل و رهبر فرم شیر را که در مرکز ماجرا قرار داشتند به حبس ابد محکوم کرد. این ماجرا سال گذشته با سبب پیدا شدن ماده کیمیایی ملامین در ترکیب فرآورده‌های شیری چین در سرتاسر جهان پهن گشت و فساد شرکت و مقامات چینی را آشکار نمود. پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف امروز با نخستین سفر دولتی وارد سمرقند دومین بزرگترین شهر ازبکستان شد. مقامات روسیه میگویند این سفر با دعوت رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف به عمل میآید، اما جزئیات برنامه آن معلوم نیست. احتمال میرود مسئله سرمایه گذاری های روسیه به صنعت گاز ازبکستان در مرکز توجه طرف ها خواهد بود. دو کشور روابط نزدیک دارند، اما تحلیلگران میگویند نرمش اخیر میان غرب و تاشکند ممکن است ازبکستان را بیشتر به غرب مایل گرداند. نویسنده تاجیک تبار افغانستان خالد حسینی مشهورترین مؤلف در جهان در سال 2008 عنوان شد. کتاب های او بادبرگ باز و هزاران خورشید درخشان در اکثر کشورهای جهان ماه‌های دراز در دهگانه بهترین ها نامبر شده اند. روزنامه گاردین چاپی لندن می نویسد در 7 کشور حسینی بهترین نویسنده معاصر نامیده شده است. هر دو کتابی او تقریبا به 60 زبان برگردان شده، از روی آنها در هالیوود آمریکا فیلم های هنری تهیه شده است. حسینی سال 1965 در کابل به دنیا آمد و پس از اشغال افغانستان از طرف شوروی همراه خانواده وطنش را ترک و در فرانسه و آمریکا زندگی کرده است. وی پزشکی را پیشه کرده بود، اما از سال 2001 رو به نویسندگی آورد.
با سپاس با همکارم سلیم ایوبزاد برای یادآوری از مهمترین خبرهای سوات. شنونده عزیز، خبرهای بیشتر آسمانه اینترنتی رادیوی آزادی دنبال کنید. آزادی.org و آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده عزیز، حالا فرصت داریم تا به تحولات اطرافی بعضی از رویدادهای مهم روز با تفصیل نگاه اندازیم. توجه کنید به عنوان مطالب مهم این نشری برنامه.
باراک اوباما باید فرمانی را اویدی بسته شدن بازداشتگاه موقتی گوانتانامو به امضا رساند.
بازدید رسمی هیئت حکومتی روسیه به رهبری پرزیدنت دمیتری مدویدوف از ازبکستان شروع شد.
مقامات کشاورزی تاجیکستان تصمیم گرفتند که مهلت پرداخت قرضهای خواجگی های پخته پرور را تمدید کنند.
و اینچنین امروز در برنامه درباره نیت مقامات تاجیکستان برای گوناگون‌سازی سمت‌های سفربرکنی نیروی کاری به خارجی صحبت کرده، همچنین در عین زمان آید به بازداشت شدن یکی از قاتلان احتمالی صلاح الدین عزیزو، یک مهاجر تاجیک که دکمبر سال گذشته جسد او از مسکو به دوشنبه آورده شد.
و حالا شروع میکنیم با موضوعی که دیده های جهانیان با اون دخته شده و از سوی چون قدم اولی رئیس جمهوری نوی امریکا در امر اجرای برنامه های پیش از انتخاباتی و ارزیابی میشود میپردازیم. این نیت باراک اوباما برای تصویب فرمان برای بسته شدن بازداشتگاه موقتی گوانتانامو است که یکی از طلبات مهم گروه های حقوق بشر در امریکا بوده است.
آیا این بازداشتگاه به همین زودی بسته میشود خیرامان؟
از روی آنچه که حالا مقامات کاخ سفید میگویند، رحمت کریم، در قدم اول اوباما باید فرمانی را امضا کند، همون طوری که در خبرها گفتیم که بسته شوی این بازداشتگاهی واقع در جزیره گوانتانامو کوبا را در یک سال آینده پیش بینی میکند. قرار مذکور اون طوری که برای اسوسییتد پرس معلوم شده است، اینچنین ختم محاکمه های نظامی را در داخل این زندان در نظر میگیرد. و در قدم بعدی اوباما گفته است که قرارهای دیگر را در مورد ختم بازپرسی های تحقیرآمیز و اذیت کننده باید به امضا رسد.
بله، و طور شنیدیم این تنها کاری اولی نیست که اوباما در مرحله نخستین کارش به حیث رئیس جمهوری آمریکا انجام دادنی است. در شرایط ختم جنگ بیش از 3 هفته اینه اسرائیل در غزه علیه گروه ستجاجوی حماس، باراک اوباما تشبث نوی صلح را در خاور میانه پیشنهاد کردنی است. در همین باره با تفصیل همکارم برات یوسفی گزارش میدهد.
امضای چند دستور که با بستن گوانتانامو و منع شیوه‌های زورآورانه بازپرسی گمانبرشدگان ربط دارند، حامیان حقوق انسان را در آمریکا و بیرون از آن به عملکردهای پرزیدنت نوی ایالات متحده باراک اوباما خوشبین کرده است. دستور دیگری که نیز در این نامگوی موجود است که قانون پنهان باقی ماندن صحبت‌ها و اسناد پرزیدنت‌های پیشینه آمریکا را برقرار می‌کند. این قانون بایگانی پرزیدنت و نایب پرزیدنت های سابق را برای 12 سال مخفی اعلان میکرد، ولی با دستور بوش مهلت تمدید شده. شرط اضافی جاری گشت که نشر چنین اسناد با اراده پرزیدنت و مقامات سابق ضد دخل بستگی خواهد داشت. اوباما این چنین قاعده های مربوط به لوبیست ها یا میان روان طرف های سودجو و اعضای حکومت را محدودتر کرد و گفت اعضای دسته او حق ندارند در هیچ گونه شرکت و سازمان هایی که در 2 سال اخیر از منافع آنها دفاع کردند وظیفه را بر ذمه بگیرند و یا با کارمندان سابق حکومت روابط داشته باشند. در دیدار با کارمندان کاخ سفید اوباما گفت شفافیت و حاکمیت قانون اساس پرزیدنتی من خواهد شد. ولی بخش اعظم روز اول کاری اوباما در کاخ سفید با سیاست خارجی آمریکا پیوند گرفت. وی با پرزیدنت مصر حسنی مبارک، سروزیر اسرائیل اهود اولمرت، پادشاه اردن عبدالله و رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس تلفن کرد و اوضاع در خاور میانه را بررسی نمود. سخنگوی کاخ سفید میگوید وی از این امکانات استفاده کرد تا از همین اولی دوره رئیس جمهوریش پایبندی را به شرکت فعالانه در صلح عرب و اسرائیل نشان دهد و امیدواری را به رهبری و همکاری دوامداری آنها تاکید نماید. در ملاقات در وزارت خارجه امور خارجه امریکا، اوباما همراه با نایبش جو بایدن، مشاور امنیت ملی جیم جونز و وزیر امور خارجه هیلاری کلینتون آینده فعالیت های دیپلماتی ایالات متحده در خاور میانه را بحث خواهند کرد. گفته می شود این برنامه را به طور بی‌واسطه سابق رهبر دموکراتی سنات فرستاده ویژه در امور خاور میانه جورج میچل دنبال خواهد کرد. میچل در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون فرستاده خاص در صلح ایرلند شمالی بود و دیرتر همچون رئیس کمیسیون تحقیق خشونت ها در خاور میانه به قطع شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری و سرکوبی تروریسم از طرف خود فلسطینی ها دعوت میکرد. اوباما این چونین با نظامیان ارشد وضع در عراق و افغانستان را بررسی کرد و بار دیگر به خروج با مسئولیتانه نیروها از عراق تاکید نمود. وی همچنین روز پنجشنبه شخصا در کاخ سفید را برای مهمانان باز کرده آنها را خیر مقدم گفت. ملاقات او با این مهمانان که اساسا افراد عادی و قسمان سیاهان بودند در اتاق کبود کاخ سفید جریان گرفت و برخی از بازگردان نقش خانه سفید به خانه مردم بود. مرحبا، گردش کنید، همه جا را می خواهید ببینید، گفت اوباما با آنها و افزود، اما یگان چیز را نشکنید.
تشبس خاور میانه باراک اوباما و برنامه های بستن بازداشتگاه گوانتانامو در جزیره کوبا.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rfirl.org
tajik@rfirl.org بمونویسید. امروز سفر هیئت حکومتی روسیه به رهبری پرزیدنت دمیتری مدودف با ازبکستان شروع شد. این نخستین بازدید رسمی مدودف از قلمرو این شریک مهم استراتژی و انرژیش در منطقه آسیای میانه میباشد. در اطلاعیه‌های رسمی گفته میشود که در جریان این سفر رئیس جمهوری های روسیه و ازبکستان دمیتری مدودف و اسلام کریموف موضوعهای زیاد برای بحث و بررسی دارند، از جمله در رشته انرژی و اقتصادی، مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای و خطرات تروریسم و قاچاق مواد مخدر و غیره.
بازدید مدودف از ازبکستان امروز از شهری سمرقند شروع شد و قرار است فردا در تاشکند ادامه یابد. طبق بعضی خبرها در ملاقات تاشکند سخن از تحکیم و توسعه همکاری های میان دو کشور در آینده خواهد رفت. آخر سال گذشته میزان همکاری های تجارتی میان دو کشور در حجم نزدیک به 4 میلیارد دلار حساب شده است، اما طور تحلیلگران هم تاکید میکنند روابط تاشکند و مسکو بیشتر نه بر پایه زمینه های اقتصادی بلکه سیاسی تقویت یافته. در برابر نفوذ فزاینده غرب در منطقه برای روسیه این کشور از اهمیت ویژه استراتژی برخوردار است. همکار ما میرزای سلیمپور در یک گزارش با بازتاب سفری مدودف به ازبکستان در نشریه های اینترنتی و چاپی روسیه مراجعه کرده است.
روسیه با منابع طبیعی ازبکستان، این کشور سرشار از گاز آسیای مرکزی، چشم دوخته تلاش خواهد ورزید قرابت دوباره تاشکند و غرب را راه ندهد. ازبکستان به نوبه خود در راه صادرات گازش به بازارهای فراتر از محدوده آسیای مرکزی با مساعدت مسکو امید بسته، همچنین میخواهد که روسیه در شرایط بحران مالی در بازار کارش جای پای مهاجران ازبک را که روزی اکثر خانواده ها در ازبکستان را تامین میکنند تنگ نکند. چونین است برداشت اصلی مطبوعات از وضع روابط کنونی مسکو و تاشکند در پیشروی نخستین سفر دولتی رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف به ازبکستان. رسانه اینترنتی پراودا رو می نویسد ذخیره های کشف شده گاز ازبکستان بیش از 2 تریلیون متر مکعب برآورد شده اند و همه بازیگران اصلی بازار انرژی این حقیقت را خوب می دانند. از جمله اروپا که می خواهد وابستگیش از منابع گاز روسیه را کاهش دهد، به نوشته پراودا رو حالا رویدادهای خونین اندیجان را گویا فراموش کرده در صحنه آسیای مرکزی از جمله در صحنه ازبکستان با روسیه وارد رقابت شده است. اما کراسنایا زوزدا می نویسد روسیه با فعال شدن روابط تاشکند با اتحادیه اروپا نظری مثبت دارد. این نشریه چوپی مسکو از سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نقل قول میکند که قطع تحریمات و عادی شدن روابط اتحادیه اروپا با تاشکند را به منفیت مسکو نامیده است. با این حال رویترز می نویسد حجم صادرات و واردات میان روسیه و ازبکستان در سال گذشته 10% کاهش یافته، چیزی در حدود 3 میلیارد و 800 میلیون دلار را تشکیل داد. خبرگزاری رویترز می نویسد مدودف طی کمتر از یک سال ریاست جمهوریش از همه 4 کشوری دیگری آسیای مرکزی ایل و ازبکستان دیدن کرده، با قزاقستان برای مثال در این مدت کوتاه 4 مرتبه سفر کرده است. روزنامه کمرسان چوپی مسکو می نویسد ابتدا قرار بود مدودف با ازبکستان سفری رسمی انجام دهد، ولی بعدن با خواهش جانب تاشکند مقام این بازدید به سطح سفری دولتی بالا برده شد. با نوشته کمرسان از بس که مدودف نخستین سفری دولتی اش به حیث رئیس جمهوری روسیه را به قزاقستان انجام داد، ازبکستان که قزاقستان را رقیب خود در صحنه آسیای مرکزی شناخته، با روابط خوب مسکو و آستانا با چشم رشک نگاه میکند، تمام تلاش را به خرج داد تا سفر دوم دولتی مدودف محض به ازبکستان صورت بگیرد. با باوری تحلیلگرانی که با رویتر صحبت کردند، بعید به نظر می رسد که مدودف تواند دستاورد ولادیمیر پوتین را که توانست تاشکند را از زیر نفوذ غرب بیرون آورده قطب سیاسیش را به سوی مسکو گرداند تکرار کند. کارشناس پژوهشگاه مطالعات استراتژی روسیه اژدر کورتوف معتقد است که کدام پیشرفت قابل ملاحظه در جریان این سفری مدودف به دست نخواهد آمد، زیرا ازبکستان مانند همسایه‌هایش همچنان از راه دیورسیفیکاسیای روابط خارجی اش گام خواهد برداشت. الکسی ملاشنکا تحلیلگر مرکزی کارنگی در مسکو گفته است مدودف را در سمرقند و تاشکند گفتگوهای مشکلی در پیش است. خبرگزاری اینترنتی سنترال ایشیا نیوز از قول ملاشنکا می نویسد روسیه دیگر نقش بزرگی برای ازبکستان ندارد، از جمله به دلیل بحران مالی که امکانات اقتصادی روسیه را خیلی کوتاه کرده و توجه پایتختهای پسا شوروی از جمله تاشکند به توسعه روابط با مسکو را کاهش داده است. کمرسان می نویسد مثلا هنوز معلوم نیست که آیا در جریان سفر مدودف به ازبکستان سازشنامه در مورد استفاده مشترک مرکزی کیهانشناسی میدانک واقع در حاشیه شهر کتاب و یا قرارداد ترانزیت نیرو و مهمات ارتش روسیه توسط قلمرو ازبکستان امضا خواهند شد یا خیر. چرا تاشکند از سازمان همکاری های اوراسیا خارج شد و به آینده خود در پیمان امنیت دستجمعی یک سازمان دیگری منطقوی تحت نفوذ مسکو چگونه نگاه میکند؟ این دو سوال نیز به اعتقاد مؤلف کمرسان از موضوع های مشکلی گفتگوهای مدودف و کریموف در سمرقند و تاشکند خواهند شد. الک پامفیلوف رهبر مرکز ژورنالیستیک اکستریمالی در مسکو با سنترال ایشیا نیوز گفته است نمونه های فراوانی در گذشته از یک قطب به قطب دیگر جستن ازبکستان و از این سازمان خارج شده به سازمان دیگر پیوستن و سپس از آن هم قهر کرده رفتن تاشکند بیانگری یک واقعیت است. پیشگویی کردن سیاست خارجی ازبکستان کاری کاملا غیر ممکن بوده، معلوم نیست که ازبکستان فردا با کی قهری و با کی دوست خواهد شد.
خلاصه نشریه های چاپی امروز راجع به شروع سفر دمیتری مدودف به ازبکستان و این موضوع را برابر رسیدن تفصیلات اطرافیان در گفتارهای خود پیگیری میکنیم. شنونده عزیز، گفتارهای آزادی را از دست ندهید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و برنامه را با آخرین تحولات تاجیکستان پی میگیریم. مقامات وزارت کشاورزی میگویند به دلیل پایین رفتن قیمت پخته در بازار جهانی و به خریدار ماندن آن، بازگردان قرض واحدهای کشاورزی به بانک های کشور تا ماه مرد تمدید شده است. اما قاسم قاسموف وزیر کشاورزی تاجیکستان گفته است این وزارت نقشه دارد که امسال بیشتر از 500 هزار تن حاصل پخته جمع آوری کند.
و این در حالی است که سال گذشته در تاجیکستان در مجموع بیشتر از 350 هزار تن پخته جمع آوری شده است و این هم در شرایطی که واحدهای کشاورزی پخته کار نمی توانند پخته های جمع آورده خود را با قیمتی بالاتر فروشند و نمی دانند چگونه امسال پخته می کنند و حاصل می گیرند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارم کیو مرسی عطا.
مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان میگویند که مهلت بازپسدهی قرض خواجگی پختکار به بانک‌ها تا دو ماه دیگر ادامه میکند. قاسم قاسموف وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت به دلیل پایین آمدن بهای پخته در بازار جهانی، خواجگی‌های پختکار تا حال نتوانستند که پخته جمع آورده خود را فروشند و قرض‌هایشان را به بانک‌ها برگردانند. آقای قاسموف میگوید اگر آنها پخته‌شان را به نرخ حاضره بازار جهانی فروشند، باز هم نمیتوانند قرض خود را برگردانند. از این رو پرزیدنت دستور داد که برگردانی قرض واحدهای کشاورزی را تا ماه مرد امسال تمدید کنند. قاسم قاسموف به 140 میلیون سومانی قرض خواجگی دهقانی از دولت اشاره میکرد که تاکنون بیشتر از 30 میلیون سومانی آن پرداخته شده است. وزیر کشاورزی گفت تا زمانی که این قرض ها بازپس داده نشوند، خواجگی دهقانی نمیتوانند به کشتی نو شروع کنند که پیامدی نیک در پی نخواهد داشت. اما به قول مسئولین وزارت کشاورزی تاجیکستان، قرض عمومی خواجگی های پختکار ترک حدود 500 میلیون دلار از شرکت های سرمایه گذار را تشکیل می دهد، سازمان های بین المللی مالی و حکومت کشور چگونه و با چه راه پرداختن آن را بحث می کنند و این مسئله به نظر آنها باید در ادامه سال جاری حل مثبت خود را پیدا کند. قاسم قاسموف به این نکته هم اشاره کرد که امسال آنها نمی توانند با واحدهای کشاورزی مشورت دهند که به زمین های خود پخته کنند یا زراعت دیگر، زیرا ناروشنی قیمت پخته در بازار جهانی به گفته او مقامات تاجیکستان را نگران کرده است و حاصل کمی پخته نه نیازمندی های دولت و نه نیازمندی های خارجی‌های پختکار را برآورده نمی سازد. قاسم قاسموف میگوید وضع حالا نگران کننده است. از این رو وزارت نمی تواند که خارجی‌های پختکار را مجبور کند پخته کنند یا چیزی دیگر. ما پیشنهاد دقیق داریم و تجربه هم نشان داده است که اگر از هر یک هکتار زمین کمتر از 25 سنتنر حاصل پخته رویانده شود، پس آن به ضرر ما خواهد بود. این هم در حالی است که کارشناسان تلاش های مقامات کشور را برای تقویت پختکاری و پشتیبانی خواجگاه دهقانی ناکافی می خوانند. آنها می گویند تا زمان پخته در داخل کشور کار کرد نمی شود و دهقان مستقلانه به کشت و جمع‌آوری زراعت دلخواه مشغول نمی گردد، با دو پای خود در بادلاق قرض خواهد غوطید. رحمت الله ولیف استاد دانشگاه کشاورزی تاجیکستان و معاون رئیس حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف می گوید نسبت به کشت پخته که در چند سال اخیر به یک دردسر تبدیل شده است، بهتر می بود کشت بیشتر زراعت های دیگر راه اندازی شود و گفت
فکر میکنم که غالا، کارتوشکا و باغ پروری اگر توجستون رو بیارد بهتر میشد.
در همین حال برخی از نمایندگان واحدهای کشاورزی پختکار هم میگویند که به علت یکباره پایین رفتن نرخ پخته و حاصل دلخواه ندادن کشتی آن نمیتوانند قرض خود را به بانک های کشور برگردانند. اخیرا در پی بحران جهانی مالی قیمت نخ پخته در برج لیورپول به یک بار از 1800 دلار تا 900 دلار آمریکایی پایین رفت و خواجگاه پختکار را در رو بروی خطر رسیدن صورت قابل ملاحظه قرار داده است و این هم در حالی است که به قول کارشناسان بانک جهانی بی‌درآمدی کشاورزی برای دهقانان در این حالت میتواند به کاملا شکست خوردن کشاورزی در تاجیکستان آورده رساند. کیوم مرستار، رادیو آزادی، دوشنبه.
به خریدار ماندن پخته جمع آورده دهقانان تاجیک و تمدید مهلت پرداخت قرض خواجگی های پختکار از جانب مقامات کشاورزی تاجیکستان. وزارت شغل اهالی و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید حدود 15 تا 20 درصد مهاجرین تاجیک بر اثر بحران مالی به وطن برگشتند. شکر جان ظهورف وزیر شغل اهالی و حفظ اجتماعی تاجیکستان گفت این خلاصه بر اساس تحقیق ویژه در تمام منطقه های کشور به دست آمده است که میانی چند هزار مهاجری به وطن برگشته از سوی این وزارت گذرانیده شد.
آقای ظهورف اظهار داشت که در مسئله مهاجرت کاری روسیه برای تاجیکستان سمتی از همه افضلیت‌ناک باقی میماند. این هم در حال است که وزارت خارجه تاجیکستان قبلا اظهار داشته بود در امر صادرات نیروی کاری کشور به مملکت‌های دیگر از جمله کشورهای عرب به بعضی موفقیت‌ها دست یافتند. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد.
وزارت شغل اهالی و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید 20 درصد مهاجرین کاری بر اثر بحران جهانی مالیوی به وطن برگشتند. شکرجان ظهورف وزیر شغل اهالی و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید در خارج از کشور 800 هزار مهاجر کاری عمدتاً در روسیه و به کار موسمی میروند و تقریبا 50 درصد آنها زمستان به وطن برمیگردند و افزود امسال تعداد آنهایی که به تاجیکستان برگشتند 20 درصد افزوده است و این وضع بر اثر بحران مالیوی جهانی رخ داده است. وی گفت وزارت به این خلاصه بعد از تحقیق رسید که میان مهاجرین کاری در مناطق گوناگون تاجیکستان گذرانید. آقای ظهورف افزود در حال حاضر بازگشت مهاجرین مشکل ایجاد نکرده است.
لکن احتمالیت تا چند دوزه تشویش‌آور بودن این مسئله من فکر میکنم که بعد یک مدت ما باوجود میآید، چون که وقتی که این فرزندان ما، این جوانان ما برگشته با کار رفتنی میشوند به روسیه در بهار، فصل بهار، و اگر همون وقت در اونجا صاحب جای کار پیشینشون شده نتوانند یا جای کار نیابند و به تاجیکستان برگردن، در اون حالت البته ما میتوانیم معین کنیم که تا چند اندازه این مسئله تشویش آور است.
وزیر شغل اهالی و حفظ اجتماعی تاجیکستان افزود حالا در این کشور حدود 150 هزار جای کاری موجود است که مهاجرین میتوانند آنها را صاحب شوند. این وزارت همچنین تصمیم گرفته است یک سامانه اینترنتی را که به اعلان های جای کار اختصاص یافته است نیز راه اندازی کند. قبلا همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان اعلام داشت که وزارت خودش با چندی از کشورهای دیگر روی صادرات نیروی کاری تاجیکستان مذاکرات دارد.
گفتگوشین داشتیم در یمن، در این مسئله گفتگوشین داریم با قطر، با امارات متحده عرب که با اون مملکت‌ها هم پیش بینی کنیم و روان کنیم و حتی سازشنامه هم با امضا شدگی هستند با بعضی مملکت‌ها و فکر می‌کنیم که در آینده نزدیک ما می‌تونیم که اکسپرت قوای کاری رو با این مملکت‌ها تشکیل کنیم.
در همین حال شکرجان زهروف وزیر شغل اهالی و حفظ اجتماعی تاجیکستان روسیه را سمت افضلیتناک صادرات نیروی کاری تاجیکستان نامید و گفت وزارتش در حال حاضر با کره جنوبی، ایران و یمن روی صادرات نیروی کاری مذاکرات دارد، اما این به وضع عمومی تغییر وارد نخواهد کرد زیرا به این کشورها حداقل می توان تا 20,000 نفر را فرستاد.
اساساً مردم ما امروز اساساً زیاد از 90% در فدراسیون روسیه کار میکنن و در همونجا جای کار خوب میابن و معاش خوب. بسیاری ها حتی به قزاقستان فرستاده، از اونجا حتی خسته به روسیه رفتن. برای همین با روسیه ما این کارها رو باید بسیار جدی ادامه دهیم.
طبق اطلاع رسمی در خارج از تاجیکستان حدود 800,000 مهاجر تاجیک و از این تعداد 95%شان در روسیه کار میکنند. طبق اطلاع غیر رسمی این رقم حدود 1.5 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. وزیر شغل اهالی و حفظ اجتماعی تاجیکستان گفت مسئله مهاجرت کاری میان کشورش و روسیه حالا آب و رنگ سیاسی گرفته است. از این خاطر به آن امید می‌بندد که در ملاقات قریب الوقوع رئیسان جمهوری دو کشور در مسکو این موضوع جدی بررسی می‌شود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش تعداد مهاجران کاری که بر اثر بحران مالیوی به تاجیکستان برمیگردند و گوناگون سازی راه‌های سفر برکنی مهاجران مهنتی تاجیکستان به کشورهای دیگری خارجه.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه‌ها را از بین میبریم، درخت‌ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان‌ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
و در اینجا شنونده عزیز، نیمه اولی مجله شامگاهی ما در روز پنجشنبه 22 ژانویه سال 2009 خاتمه می‌یابد، ولی در ادامه برنامه برایتان مطالب مهم و شنیدنی دیگر نیز آماده کرده‌ایم که بعد از یک تنفس موسیقی تقدیم می‌شود.
از جمله در بخش دیگری برنامه درباره مسئله پایین رفت قرب پل‌های ملی در قلمرو جمهوری های آسیای مرکزی، طرحی تحت یک وزارتخانه متحد کردن کار کمیته اضطراری کشور صحبت میکنیم و معتبر رحمت کریم هم پیشتر گفتند. حالا یک آهنگ خوب تقدیم شنونده عزیز میشه.
شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، لای 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 چشم تو شرابی، شینم روی تو را در مخت بینم، بگیرم ناله یا اندو آهه، تو چشم تو شرابی، شینم روی تو را در مخت بینم، بگیرم ناله یا اندو آهه، تو چشم تو شرابی، شرابی شرابی تو چشم تو شرابی، شرابی شرابی تو چشم تو شرابی، همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی، شرابی شرابی تو چشم تو شرابی، شرابی شرابی تو چشم تو شرابی، به چشم تو شرابی فتاده در عشق گریان باشم چو خندان می رود یار شرابی به چشم تو شرابی فتاده در عشق گریان باشم چو خندان می رود یار شرابی به چشم تو شرابی 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 به چشم تو شرابی 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 به چشم تو شرابی اما بیدار در شهر شراب تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی به چشم تو شرابی 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 به چشم تو شرابی 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 به چشم تو شرابی 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 به چشم تو شرابی
شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در روز پنجشنبه 22 انور سال 2009 تقدیمتان می شود. ساعت در دوشنبه 7:30 شام است و در استودیوهای دوشنبه و پراگ من خیرامان بقازاده
و من رحمت کریمی دولت شما را همراهی میکنیم. یادآور میشویم مهمترین خبرهای روز این است که رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما باید قرار را در زمینه بسته شدن بازداشتگاه موقتی گوانتانامو با امضا رساند که باید در دوام یک سال دیگر صورت گیرد.
دبیر کلی پیمان نظامی ناتو یا عبدهوبسکیفر در اسلام آباد با مقامات پاکستان وضع امنیتی را در مرز با افغانستان بررسی میکند.
مقامات تاجیکستان راه های گوناگون سازی مهاجرت کاری را به خارج کشور اندیشه دارند و در مسکو یکی از قاتلان احتمالی صلاح الدین عزیزوف بازداشت شده است.
و پرزیدنت روسیه دمیتری مدودیف برای انجام یک سفر کاری وارد ازبکستان شده است. این سرخط خبرهای مهمترین ساعت بود. شنونده عزیز و حالا توجه کنید به سرخط موضوع هایی که در دقیقه دیگر منظور شما می شود.
در قلمرو آسیای مرکزی پسروی قرب پول ملی در مقابل دلار آمریکایی و یورو مشاهده می شود.
برنامه نوی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان پیشنهادی به یک وزارتخانه تبدیل دادن این ساختار را همراه با چند خدمات امدادرسانی تعجیلی در نظر می گیرد.
مسئولین راه بدخشان از حرکت باربرهای بزرگ حجمی چینی در راه‌های آسیب پذیر ولایت نگران هستند.
و همچنین امروز مطالب اصلی هفته‌نامه‌های چاپی امروز را خلاصه کرده درباره وضع معتادی به مواد مخدر در میان دخترها مختصر صحبت خواهیم کرد. و شنونده عزیز، همان طوری که در قسمت اولی برنامه شنیدید، یکی از هدف‌های اصلی بررسی مسئله گوناگون‌سازی راه‌های انتقال نیروی کاری به خارج از تاجیکستان، کاهش حادثه های پرخشونتی برخورد مرد کاران تاجیک با گروه های ملتگرا در روسیه گفته می شود و در سر این مسئله بعضی از ساختارهای دولتی تاجیکستان حالا اندیشه دارند. حادثه ماه دکبر سال گذشته به طرز وحشیانه به قتل رسیدن شهروند تاجیکستان صلاح الدین عزیزوف جامعه این کشور را تکان داد و باعث اعتراض رسمی وزارت خارجه تاجیکستان به حکومت روسیه شد.
یادآور میشویم شنونده عزیز که در کناره‌های مسکو گروهی نامعلوم با شعارهای ملت‌گرایانه به صلاح الدین حمله کرده، سری او را از تن جدا کردند و بعد چند روز از یک قوطی اخلاط سری بتنی او پیدا شد. حالا مسئولین گروهی تفتیشاتی این قضیه میگویند که نفری را با احتمال دست داشتن در قتل این شهروند تاجیکستان بازداشت کردند. همکار ما در مسکو محمد رحیم سیدر تفصیلات این خبر را چنین گزارش می‌دهد.
رئیس اداره مرکزی پلیس شهر مسکو ولادیمیر پرونین روز چهارشنبه طی یک نشست خبری اعلام کرد بازرسی دست داشتن 6 نفر جوانان محلی در کشتن شهروندان آسیایی و جنایات دیگری آنها شروع شده است.
گروه که і резала людей, совершала эти преступления, більше азіатської народності, китайської, ви знаєте. Ну і совершала взриви.
وی گفت فعلا بازرسی اعمال این 6 بازداشت شده را با اتهام انجام جنایت در زمینه ملی تفتیش میکند. آنها شاگردان دانشگاه ها و کالج ها هستند. آنها هم اکنون به برخی از جنایات خود اقرار کردند. رئیس پلیس مسکو تاکید کرد بازداشت شدگان در سرزدن مهاجران آسیایی و تشکیل ترکش در کلیسا در حوزه جنوبی مسکو و آشخانه مکدونالدز در ناحیه کوزمینکی شهر گمان بر دانسته می شوند.
Взрыв совершили в церкви Южного округа, совершили, значит, на Пражской они совершили, потом совершили вот этот Макдональдс, то есть вот эти точки они совершали преступления.
Бинобо гузуришод, яке аз джинояттои сангини ин гурӯҳ қатли коргари бисолаи тоҷик Салоҳиддин Азизов ба шумор меравад. Азизов 5 декабри соли 2008 дар ноҳияи Ленини ҳошияи Москва аз сӯи ду шахси номаълум кушта шудааст ва кушандагон сари вайро аз танаш ҷудо карда дар бахши ғарбии пойтахт ба зуболадон партофтанд. Ҷасади Салоҳиддин дар Тоҷикистон ба хок супурда шуд. در رابطه با کشتنی وحشیانه صلاح‌الدین عزیزوف در استان مسکو، وزارت خارجه تاجیکستان با مقامات مربوطه روسیه نوتای اعتراض ارسال کرد و خواستار تفتیش عادلانه فاجعه شد. آنچه رئیس پلیس مسکو روز چهارشنبه اعلام کرد، نخستین خبر ناروشن درباره تفتیش پرونده کشتار صلاح‌الدین است. رئیس پلیس از ذکر نام و نسب گمانبران بازداشت شده خودداری کرد، ولی تاکید ورزید آنها را بجز فاشیست نمیتوان به طور دیگر نامید. همزمان رئیس پلیس مسکو هشدار داده است در شرایط بحران مالی امکان دارد مهاجران بیکار بمانند و دست به دزدی و دیگر جنایت ها بزنند. در همین حال از منطقه اورال درباره اختلاف در بین مهاجران و کشته شدن یک نفر در این ماجرا خبر انتشار شده است. رئیس بنیاد شهر بدون مواد مخدر در یکاترینبورگ یوگنی رویزمن که از جمله مخالفان حضور مهاجران است به رسانه اورال پلیت گفته است سبب این ماجرا بحث برای نفوذ بین سروران جماعت مهاجران تاجیک است. رئیس سازمان تاجیکان یکاترینبورگ فاروق میرزایف حادثه جنجال و کشته شدن یک نفر را در پی این ماجرا تصدیق کرد، ولی با خواست مقامات بازرسی شهر از توضیحات برمحل خودداری ورزید. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
بازداشت یکی از قاتلان احتمالی صلاح‌الدین عزیزوف در مسکو. ما این پرونده رو تا آخر پیگیری خواهیم کرد. شنونده عزیز، گفتارهای آزادی رو دنبال کنید تا به خبر نمانید و اینچنین میتوانید پیوسته از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دنبال کنید که کل خبرهای روز و تحلیل و شرح مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان را برایتون تقدیم میکند.
آدرس اینترنتی ما چنین است: ozodi.org و ozodi.tg. و حالا میگذاریم به مسائل مهمی مربوط به تاجیکستان. زمان حضوری پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تا سال 2014 تعیین شده است، اما گفته می شود اخیراً تاجیکستان تصمیم گرفته است که شرایط حضوری نظامیان روسیه را بازنگری کند. با تایید منابع در وزارت خارجه تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه، فعلا جانب‌ها در این مورد سرگرمی گفتگو می‌باشند. جزئیات دیگری موضوع در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
با آنکه مقامات تاجیکستان به حضور ارتش 201 روسیه در این جمهوری نیاز دارند، تجدید نظر در قرارداد امضا شده درباره شرایط و زمان حضور نظامیان روسیه در این جمهوری را ضروری می‌دانند. قرارداد در این باره میان تاجیکستان و روسیه در سال 2004 امضا شده بود و توافق شده بود که روسیه برای استفاده زمین پایگاه نظامی سالیانه یک سامانی پول واحد تاجیکی که نزدیک به 30 سنت آمریکایی است پرداخت کند. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفت که موضوع اجاره بهای زمین پایگاه نظامی و مهلت حضور نظامیان روسیه در تاجیکستان از موضوعات محوری گفتگوهای هیئت‌های مذاکره کننده تاجیکستان و روسیه در مسکو است. کامیل ماگامدوف سخنگوی سفارت روسیه در تاجیکستان است، ادامه مذاکره ها در این زمینه را تایید کرد و گفت:
Ну пока никаких комментариев по этому поводу у меня нет. Как таджикская сторона поднимала вопрос об этом, но пока я не слышал о переговорах.
در حال حاضر در این مسئله هیچ گونه شرحی نمیتوانم بدهم، ولی جانب تاجیکستان این موضوع را مطرح کرده و گویا موردی بررسی قرار داده است و امکان دارد در جریان ملاقات قریب الوقوع جناب رحمان با مدودف در مسکو دایر به این موضوع گفتگوی صورت گیرد، اما من هیچ اطلاعی ندارم و کوشش میکنیم پس از انجام ملاقات سران هر دو کشور یک نشست خبری برگزار کنیم.
Я думаю, что может быть по итогам визита президента Таджикистана в Москву мы как-нибудь соберём журналистов и как-то расскажем об итогах визита.
در همین حال پاول کانیف سخنگوی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان گفته است که طبق موافقتنامه در سال 2004 امضا شده میان تاجیکستان و روسیه، نظامیان روسیه از حق حضور در تاجیکستان تا سال 2014 برخوردارند. به همین دلیل مذاکره هیئت‌های تاجیکستان و روسیه در مسکو سر و صداهای تازه سیاسی میان دو کشور را به میان آورده است. برای مثال یک رسانه خبری اینترنتی روسیه موسوم به نکنون رو در گفتگو با همراهان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان حضور نظامیان روسیه در این جمهوری را به حملات گروه‌های نژاد پرست روس به مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه قیاس کرده است. وزیر خارجه تاجیکستان در پاسخ گفته است که حضور نظامیان روسیه در تاجیکستان و امنیت مهاجران تاجیک به قول هندوها دو گاو مقدس است که نباید سر بریده شوند. همچنین وزیر خارجه تاجیکستان حضور ارتش 201 روسیه در تاجیکستان برای امنیت منطقه را مهم خوانده تاکید کرده است که تاجیکستان در شرایط فعلی به حضور نظامیان روسیه نیاز دارد. عزت الله سعدالله تحلیلگر امور سیاسی در تاجیکستان است مخالف رب دادن مسئله امنیت مهاجران به حضور نظامیان روسیه در تاجیکستان است و گفت
که نکنم داشتن یک کانتینجنت نظامی در داخل یک کشور هیچ به ضرر نیست، فقط رابطه ها خوب دارد. وابسته به اون که نظامی های روسیه در تاجیکستان است یا اینکه مهاجرهای ما در روسیه یا که کشته میشوند یا اینکه در شکنجه است، باید که دولت تاجیکستان برای حفظ باید شهرونداش از راه نه از راه های فقط راه های دیپلماتیک با راه های قانونی اون را حل کرد. بستن این بزنی کار است. ما اگر فرزن در حالت حاضر اگر قوه نظامی در روسیه اگر بسته شود باز هم به ضرر ما است، البته در جای نباز یک کس دیگر میگیرد به ضرر کار است.
عبدالغفاری کمال تحلیلگری دیگری امور سیاسی به نظر آقای سعدالله موافق است. به گفته وی با وجود اختلاف نظرها در مورد اجاره‌های زمین میان دو کشور نمیتوان حضور ارتش روسیه در تاجیکستان را به حضور و امنیت مهاجران کاری در روسیه ربط داد، به این دلیل که حضور ارتش روسیه به توسعه همکاری ها میان دو کشور و امنیت منطقه کمک میکند. آقای کمال گفت
فعلا همکاری های ما با روسیه در مسائل نظامی و امنیتی ضرور است و وجود این پایگاه هم من فکر میکنم فعلا به نفع ما هست. برای 10 سال آینده 20 سال آینده ممکن است باز دیگر مسائل پیش آید.
اما با اعتقاد برخی دیگری صاحب نظران این سر و صداها از سوی برخی از سیاستمداران روسیه دامن زده می شود که از افکار دوران شوروی دست نکشیدند و مسائل فنی و مالی حضور ارتش روسیه در تاجیکستان را به عنوان مسائل سیاسی دامن می زنند. مشابه آن که اخیراً رؤسای جمهوری تاجیکستان و روسیه درباره استفاده مشترک پایگاه نظامی عینی در تاجیکستان به توافق رسیدند، ولی تا به حال بحث و بررسی ها در مورد اجاره‌های این پایگاه لاینحل باقی مانده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم دوشنبه در مورد بازنگری شدن شرایط حضوری پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
و حالا بیایید درباره اون چی صحبت کنیم که برای هر یکی ما هم روزه ضرور است و طور میگویند همیشه کمی میکند. منظور من هم پول است رحمت کریم.
بله بله خیرامون، نشریه اینترنتی یورازیانه در مطلب به وضع بازار اسعار و قرب پولهای ملی در کشورهای آسیای مرکزی پرداخته می نویسد ادامه بحران سراسری مالی که کشورهای این منطقه را نیز اصابت کرده است می تواند منجر به افت باز هم بیشتری قرب پولهای ملی این کشورها در مقابل دلار آمریکایی شود.
این در حالی است که مقامات بانک ملی تاجیکستان میگویند افزایش قرب دلار در مقابل سامانه آنها را در تشویش گذاشته است، ولی توانمندی های این نهاد در امر حفظ قرب پول ملی محدود است. کشورهای دیگر آسیای مرکزی نیز در راه حفظ قرب پولهای ملی در مقابل دلار و یورو و سایر اسعار مهم خارجی با مشکل روبرو بودند. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش همکار ما میرزا
نشریه اینترنتی یورازینت می نویسد ادامه بحران جهانی که دست دولت های آسیای مرکزی را از جمع‌آوری مالیات کوتاه‌تر کرده است می تواند کاهش باز هم بیشتر قرب پول های ملی این کشورها را در پی بیاورد. این در حالی است که قرب پول های ملی در تقریبا همه کشورهای آسیای مرکزی طی ماه های اخیر از 10 تا حدود 30% پایین رفته، این روند را طوری به نظر می رسد آغاز هست انجام نه. در قزاقستان بزرگترین قدرت اقتصادی منطقه قرب تنگه در ظرف چند ماهی اخیر نزدیک 10% کاهش یافته، نرخ دلار در حال حاضر در اطراف 120 تنگه چرخ میزند. بخت سلطانوف وزیر اقتصاد قزاقستان گفته است افت به شدت به دیوالواسیای تنگه توان بانک ها جهت برگرداندن قرضهای خارجی را سخت مشکل میکند و دولت باید توازن و ثبات در بازار اسعار را تضمین دهد. استانه از این رو قصد دارد افت قرب تنگه را در سال روان در حدود 10% نگاه دارد. اما بحران نظر به قزاقستان بازار اسعار کشورهای دیگر منطقه را زیادتر اصابت کرده است. قرب سهم قرقیزستان در چند ماه گذشته نزدیک 20% افزود. حالا ارزش یک دلار در صرافی های این کشور بالغ از 40 سوم شده. رهبری برجه اسعار بیشکک احتمال در سال جاری از مرز 45 سوم هم عبور کردن قرب دلار آمریکایی را صرف نظر نمی کند. ازبکستان هم با بحران قرب ملیش روبرو بوده. با گفته مطبوعات عدم رسیدگی به این مشکل میتواند منجر به بروز نارضایت افزاینده مردم شود. کاهش قرب سوم در برابر فشار تورم، افزایش بیکاری، پرداخت نشدن معاش مردم و تلاش های تحت نظارت بیشتر دولت آوردن فعالیت های اقتصادی شمار بزرگ خانواده ها در ازبکستان را به ورطه فقر و ناداری تلا می دهد. سایت اینترنتی اوزمترانو می نویسد این همه منجر به خیز دیگر و به مراتب در داور تورم گردیده قابلیت خریداری بخش اعظم مردم را در ازبکستان نزدیکی صفر خواهد برد. تاشکند قرب رسمی دلار را در حدود 1400 سوم ازبکی تعیین کرده است، ولی در بازار سیاهی فروش اسعار ارزش یک دلار به 1700 سوم می رسد، یعنی تقریبا 30% بالاتر از یک سال پیش. روشنبگ یک صاحبکار ازبک می گوید پیدا کردن اسعار خارجی حتی با چنین قیمت بلند خیلی مشکل شده، صاحبکاران مجبورند برای خریداری مثلا دلار چند روز نوبت بپایند.
دلار کمیت حاضر رسیه دن
روسیه در پنجه بحران جهانی افتاده و فعلا واردات دلار از روسیه به ازبکستان خیلی کاهش یافته است. دلار در آنجا هم بالا رفته، مهاجران ما را از روسیه بیرون میکنند. از این رو تحویل پول از روسیه کم شده، در اینجا کمبود اسعار خارجی را به وجود آورده است.
کاهش یافتن حجم پولی که مهاجران از خارج میفرستند یک عامل عمده پایین رفتن قرب سامونی پول ملی تاجیکستان نیز نام برده می شود. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان از عامل های دیگر نیز یاد می کند که به وضع بازار ارز این کشور تاثیر گذاشته اند.
موقعی نویابر دکبر با زیاد شدن تاثیر بحران مالی جهانی به اقتصاد کشور و پس رفتن نرخ مال های صادراتی ما و در نتیجه کمتر وارد شدن اسعار خارجی، آن توانست به قرب پول ملی تاثیر رساند و شما میدونید در اول سال 2008 بانک ملی تاجیکستان با چند مشکلی ها روبرو شده بود. این یکم وابسته به پیشنهاد معلومات های نادرست یا ناصحیح به خزینه بین المللی اسعار، خزینه بین المللی اسعار قرار قبول کرد که قرض های داده شده باید برگردانده شوند و باید که بانک ملی تاجیکستان دوامی سال تحت یک برنامه مخصوصی نظارتی خزینه بین المللی اسعار قرار گیرد و او شرط‌های معین داشت و دوامی سال متوانستیم که او قرض‌ها را قریب پورا برگردانیم. فقط یک حصه‌اش مانده است که او مهلت پرداختش 5 فوریه می‌رسد.
قرب سامانی در اوایل ماه ینور به شدت پایین رفته، قیمت یک دلار آمریکایی از مرز 3 سامانی و 70 درهم هم گذشت. بانک ملی تاجیکستان مجبور شد به خاطر تسکین دادن بازار اسعار 1 میلیون دلار پول نقدش را با قیمت پایین‌تر به فروش گذارد. اما دلار با جست و خیزهایش در مقابل سامانی همان ادامه داد و فعلا که بانک ملی قرب رسمی دلار را 3 سامانی و 52 درهم تعیین کرده است، ارزش آن در صرافی ها دیگر باره بالغ از 3 سامانی و 70 درهم شد. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی میگوید این نهاد برای انجام اینترونسی ها در بازار اسعار در ماه به 235 میلیون دلار پول نقد نیاز دارد، ولی امکانات فعلی بانک ملی در امر دفاع از قرب سامانی محدود است. بنا به اعتراف رئیس بانک ملی، خزینه طلا و اسعار تاجیکستان طی سال گذشته از 350 میلیون دلار به حد 198 میلیون دلار کاهش یافت که 100 میلیون دلار را در این خزینه طلا و کمتر از 100 میلیون دیگرش را پول نقد تشکیل می‌دهد، یعنی خیلی کمتر از آن 235 میلیون دلار پول نقد لازم برای بانک ملی.
تحلیلگران میگویند بانک ملی تاجیکستان عادتاً اینترونسیاهایش در بازار اسعار را تنها به خاطر موقتاً تسکین دادن این بازار انجام میدهد، نه با هدف تعیین قربی واقعی سامانی. و آنکه وضع باز به حالت غیرعادیش برگشته، دلار دیگر باره رو به بالا آورده است، حاکی است که قربی سامانی در مقابل دلار در آینده شاید باز هم پایین‌تر و پایین‌تر برود.
نگرانی ها از احتمال افت باز هم بیشتری قربی پول های ملی کشورهای آسیای مرکزی در مقابل دلار آمریکایی. و شنونده عزیز، ادامه مطالب اقتصادی را در گفتارهای دنیای اقتصاد گوش کنید که هر هفته در روزهای معین تقدیم شما می شود.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیو آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. مقامات کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان میگویند تا سال 2014 برنامه را جهت رفع مشکلات ساحه فعالیت حالتهای اضطراری عملی میکنند. بر اساس این برنامه قرار است ساختارهای مربوط به ساحه حالتهای اضطراری تاجیکستان مثل آتش نشانی، آب و هوا سنجی، پیشبینی حالتهای طبیعی و خدمات عاجل طبی که تا کنون در علاهیدگی از کمیته حالتهای اضطراری فعالیت داشتند زیر یک نهاد علاهیده متحد شوند. یعنی مسئولین میگویند قرار است کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان برهم خورد و در جای آن وزارت حالتهای اضطراری دوباره تأسیس شود.
یعنی این چیز میشد مثل همون خدمات معروف آمریکایی که توسط فیلم های مستند درباره کوریون در تاجیکستان هم آگاهی دارد مردم، رحمت کریم؟
طور درباره فعالیت خدمات امدادرسانی آمریکایی میدانیم. اینجا نه تنها خدمات آتش نشانی بلکه پلیس و کمک تجلی طبی هم شامل می شود. به نظر می رسد برنامه های مقامات تاجیک این چیز را در نظر نمی گیرد. و از طرف دیگر یا داشته باشید خیرامان زمان کمیته اضطراری مقامی وزارتخانه را داشت و حالا بیاید برای شنیدن تفصیلات برنامه های پیشنهادی نوی مسئولین این ساحه با گزارش همکارمان در دوشنبه اسلم مؤمنزاد توجه کنیم.
کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان راه اندازی برنامه را پیش گرفته است که هدف اصلی آن زیر یک نهاد متحد کردن نهادهای مسئول حالتهای اضطراری تاجیکستان است. این برنامه برنامه رشد حالتهای اضطراری و مدافعه شهروندی عنوان دارد و تا سال 2014 ادامه خواهد یافت. خیرالله لطیپوف رئیس این کمیته میگوید بر اساس این برنامه اصلاحات جدی در ساختار ساحه فعالیت‌های مربوط به حالتهای اضطراری تاجیکستان صورت گرفته، امکان دارد کمیته حالتهای اضطراری به وزارت تبدیل یابد. به قول آقای لطیپوف تا کنون ساختارهای مربوط به ساحه حالتهای اضطراری تاجیکستان مثل خدمات آتش نشانی، آب و هواسنجی، پیشبینی آفتهای طبیعی و خدمات عاجل طبی در علاهیدگی از کمیته حالتهای اضطراری فعالیت داشتند. آقای لطیپوف گفت نامتشکلی ساحه های مربوط به فعالیت اضطراری باعث به مشکلی ها هنگام اجرای فعالیت اضطراری می شود.
در حقیقت در برنامه آمده شده است که برای پرخیدار نمودن ساحه حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجنی تمام اون ساختارهایی که در جمهوری اوید به پیشگیری و رفع حالتهای فوق‌العاده اوید به آگاه سازی حالتهای فوق‌العاده فعالیت دارند، اونها باید که زیر یک ساختار جمع آورده شوند. خدمات آب و هواشناسی، خدمات نظارت روند گیولوژی خفنوک، خدمات محافظت از سیل‌ها، خدمات آتش نشانی، خدمات اداره ذخیره‌های سفربری باید که در همبستگی فعالیت نمایند.
اما در همه حال مسئولین کمیته حالتهای اضطراری میگویند زمانی زیر یک ساختار دولتی متحد کردن نهادهای مسئول حالتهای اضطراری تاجیکستان هنوز روشن نیست. بر اساس برنامه مزبور باید تا سال 2012 این نهادها متحد شوند. اما رستم شایف معاون رئیس این کمیته میگوید صورت گرفتن این امر در اختیار تنها رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان است و کی که او لازم داند این اصلاحات صورت میگیرد.
ما کلیه اسناد مربوط به این تغییرات را به رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد کردیم. وی گفت که هنگام اصلاحات ساختاری نوبتی پیشنهاد شما آموخته می شود و امکان دارد که وزارت حالت های اضطراری دوباره تأسیس یابد.
این در حال است که دو سال قبل حکومت تاجیکستان وزارت حالت‌های اضطراری را برهم داده در جای آن کمیته حالت‌های اضطراری را تأسیس داد. بنابر اطلاع کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان، همچنین طبق برنامه مزبور باید ساحه خدمات مربوط به حالت‌های اضطراری تا سال 2014 به طور کامل با تجهیزات فنی معاصر و متخصصان آموزش دیده تأمین شود. مسئولان از شرح هزینه کامل این برنامه خودداری می‌کنند، اما میگویند برای تطبیق آن در سال 2009 دولت و سازمان‌های بین‌المللی بیشتر از 550 هزار دلار آمریکایی اختصاص داده‌اند. کارشناسان اصلاحات ساختاری ساحه فعالیت‌های مربوط به حالت‌های اضطراری را امری ضروری می‌شمارند. آنها میگویند پریشانی نهادهای مربوط به خدمات اضطراری امکان نمی‌دهد که مقامات به طور عاجل از آفات‌های طبیعی جلوگیری کنند. اسلام مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه یا نقشه های از ساختار کمیته تحت چتر یک وزارتخانه دولتی سرجمع آوردن کل خدمات اضطراری تاجیکستان. و حالا توجه کنید به آگاهی نشرینه برنامه فرهنگ و اندیشه در رادیوی آزادی که در ساعت بعدی تقدیم شما می شود.
نشر تازه فرهنگ و اندیشه.
چرا شعر در جامعه تاجیکستان کم خریدار شده است؟
ضعف در چیست؟ شاعران پخته و آزموده نمیگویند یا مردم در پی روزگار خود امکان شنیدن و یا خواندن شعر را ندارند؟
و آیا گام های شاعران تاجیک برای همقدمی در شعر مدرن تا کجا موفقانه بوده است؟
همچنین تلاش آثارخانه ها برای خریداری دستنویس های کهن از ساکنان تا کجا به منفعت کار خواهد بود؟
تفصیلات این همه را از فرهنگ و اندیشه و شام پنجشنبه و بامداد جمعه از رادیوی آزادی بشنوید.
و در ادامه مجله انقدر در پایان مجله شامگاهی سری میزنیم به وادی رشت در شرق تاجیکستان. همکارمون محمود شادی ما را به دیدن باغ میبرد و پای صحبت باغبان است می نشینیم. اگرچند فعلا خرمان زمستان حکمراند و میوه برای چشیدن در این باغ نیست، ولی ببینیم که باغبان چی نقشه دارد و با چی امید به بهار مینگرد.
ذخیره نوک داریم، محصولات هست، وقتی محصولات باشه حتما و خریدار خدمه محصولات پول میشه.
کشاورزی اصیل از بحران مالیوی تشویش نداشته، زیرا در همه وقت به محصولات او جامعه احتیاج دارد. میگوید نظر خواجه عادل بیگ، یک نفر باغبان در رشت. او همگی 15 ساطیخ زمین حوالی داشته و درآمد یک سالش از فروش میوه بیش از 10 هزار دلار آمریکایی را تشکیل میداده است.
چسکه نزد حوالگی خودم 15 ساطیخ 40 تنه نوک دارم. هم 40 تنه نوک خیلی همی جمع گیر کنید تا 37 هزار سومونی
در حالی که بسیاری از باغداران منطقه رشت بر اثر سردی های یک سال پیش از تلفات میوه خود شکایت برده بودند، اما نظرخواجه میگوید در همان سرماهای بی‌سابقه حرارت هوای میوه خانه او معتدل بود. او به ما حرارت سنجی را داخل میوه خانه نشان داد که نباید حرارت آن از صفر پایین شود.
با نول مدش نمینم، همچنین نول اومد راستینکا و همین چوی گرم کنی دهمش گیرون مینم، همین نول نمینم چون درجه مونده بالا اینا کو بوران که شمول دیمش که نوکا میپیچونی اینا پیلتاو کراسینکامو همین پورنا 60-65 لیتر سالارکا سر سریم که میخنی نزنه همجرا.
همین نوکا چی قدر وقت نگاه داشته میشود؟
تا 10 ماه از وقت چیندنش.
اما نظر خواجه میگوید کسب باغبانی از بابایش به میراث مانده است. او در باغ خود به ما درخت نوک را نشان داد که به گفته وی بیش از 160 سال دارد. این هم در حالی است که هرچند دانشمندان ساحه باغداری 200 سال عمر دیدن نوک گرمی را تایید کردند، ولی نظر خواجه میگوید درخت نوک پیرشوی نداشته و آن را میتوان تاریخ قلمچه همیشه جوان نگاه داشت.
سببش دهمیه که در وقتی همین قلمچه کردنی وقتی مثلا همین نوده نو این همین نوده نو که در عمل درمدگی اونا بریدم یک چکو همین 10 سال حاصل داد. بعد 10 سال این نوده گری شید انا این سال و بریدم این 10 سالگه حاصل میتیه بو برای آینده اونا نوده نبوده جوشمدگی کو اون نوده کشید بعد بو این همین نوده گردون کردن اساسی همین درخت نو نوده گردون در نوده نو میوه این بصفت میگیرید.
و در حالی که گرانی زرهای کیمیاوی کمابی و همه ساله پیدایش امراض سیرویتی اکثری باغات منطقه رشت را به خشکی میبرد، این قهرمان گزارشی ما گفت در بیشتری وقت کار گرفتن از تجربه نیاگان او را در این جاده موفق ساخته است، زیرا میگوید بسیار واقع شده است ما از داروهای تقلبی وارداتی سبب پیدایش بیماری های نو و خشکشتن باغات در این منطقه گشته است. این قهرمان گزارشی ما 40 سال داشته، بجز از مکتب میانه جای دیگری نخوانده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
سرگذشت یک باغبان رشتی. و شنونده عزیز، با سبب کمبود وقت متاسفانه وقتی ما نرسید که شما رو با شرح مطبوعات امروز نگرانی ها از آسیب پذیری راه های حمل و نقل در بدخشان شناس کنیم و اینچنین با آگاهی از برنامه نوی آینده ساز راجع به معتادی زنان و دختران به مواد مخدر مراجعه کنیم، اما وعده می دهیم که در ساعت سیومی برنامه این موضوع ها حتما تقدیم شما می شود.
بله، و در همین جا ساعت اولی مجله شامگاهی امروز ما با آخر میرسد. طور شنیدید گفتارهای ما ادامه دارد و بعد یک پاره آهنگ خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و در پی مجله های فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و آینده ساز موزیک تقدیم می شود.
تا یک ساعت دیگر من خیرمون بقوزاده و همکارم رحمت کریمی دولت با شما خداحافظی میکنیم و ساعت 9 به وقت دوشنبه با نشر سیم و جنبستی مجله شامگاهی وارد استودیو خواهیم شد. فعلا خداحافظ. یارم کو دیارم کو بارستو بارستو مانستو آستو آستو میپرسم باورم کو یارم کو دیارم کو میپرسم باورم کو یارم کو دیارم کو
از راهی دور پرستو آره خبر